أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که در عقد فضولی اگر مالک عقد فضولی رو رد کرد و اومد اون مبیع رو از دست مشتری گرفت، مشتری آیا میتواند برود سراغ بایع فضولی و ثمنی که پرداخت کرده رو پس بگیره یا نمیتونه بره؟ گفتیم یا جاهل بوده یا عالم بوده. اگر که عالم بوده به اینکه بایع مالک نیست و فضولیه، گاهی موقع ها ثمن باقیه، گاهی موقع ها ثمن باقی نیست و تلف شده. رسیدیم به صورت آخر، یعنی جایی که من مشتری نمیدانستم که بایع مالک نیست و حالا که رفتم ثمن رو ازش بگیرم میبینم ثمن تلف شده، آیا میتونم عوضش رو از او بگیرم، قیمتش رو از او بگیرم؟ آیا بایع فضولی ضامن قیمت هست یا نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن ضامن نیست طبق قول مشهور، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن. دلیلشون چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان ظاهرا دلیل آقایون اینه که این شخص، این مشتری بایع رو مسلط کرده بر مالش بدون عوض. هر کسی هم دیگری رو مسلط کنه بر مالش بدون عوض، دیگری ضامن نخواهد بود، ادله زمان شامل حال او نمیشود. پس این صغرای استدلال خیلی مهمه. مشتری، خوب دقت کنید، مشتری بایع را مسلط کرده است بر مالش بدون عوض. منی که مشتری هستم ثمن رو در اختیار فضولی قرار دادم با اینکه میدونستم مالک نیست و عوضی هم برای اون قرار ندادم. این باعث میشه که فضولی ضامن نبوده باشد. این فرمایش مرحوم شیخ بود. بعد البته فرمایشی بود که مرحوم شیخ به عنوان دلیل از آقایون نقل کردن، از دیگران نقل کردن. بعد یه اشکالی پیش اومد و اون این که اینجا من مشتری بایع فضولی رو مسلط بر مال قرار ندادم بدون عوض، بلکه او رو مسلط قرار دادم در مقابل عوض. عوض در کار بوده، قرار بوده اون مبیع به من برسه. میفرمان این عوض که از جیب دیگری بوده، از جیب بایع نبوده. شما اینو در اختیار بایع قرار دادی، ثمن رو در اختیار بایع قرار دادی و قرار نشد بایع از جیب خودش به شما چیزی پرداخت کنه. این از این. بعد یه اشکال دیگری مطرح شد، جلسه قبل جوابش هم مطرح کردیم و اون اشکال این بود که آقا درسته که من مشتری ثمن رو در اختیار بایع قرار دادم بدون عوض، لکن درسته که اون عوض در واقع از جیب او نبود، اما او بنا رو گذاشت بر این که از جیب اوست. یعنی من مشتری فضولی و بایع فضولی بنا گذاشتیم بر این که این مبیع مال بایع فضولی هست. میدانستیم مال او نیست، در واقع هم مال او نبوده، ولی ما بنا رو گذاشتیم بر این که مال اوست. همین که بنا رو گذاشتیم، پس در واقع من که ثمن رو در اختیار او قرار دادم تسلیت مجانی نکردم، بلکه تسلیت کردم در مقابل عوض. عوضی که ولو در واقع از جیب او نبود، ولی بنا گذاشتیم بر این که از جیب او باشه. این اشکال جلسه قبل جواب دادیم که دیگه تکرار نمی کنیم. امروز یه اشکال دیگری رو میخوایم اشاره کنیم و جواب بدیم. اشکال به کجا میخوره؟ به همون اصل استدلال. اصل استدلال این بود که در مانحن فی من مشتری بایع رو مسلط بر مالم قرار دادم بدون عوض. هر کس هم دیگری رو مسلط بر مالش قرار بده بدون عوض، عدله زمان شامل حال او نمیشود. اینو میخوایم زیر سوال ببریم، همین مقدمه اول رو که مشتری بایع فضولی را مسلط قرار داده است بر مالش. ایشون میفرمان که ممکنه کسی بیاد اینجا یه مناقشه ای کنه، یه نقضی مطرح کنه و نقضش به جایی باشد که بایع و مشتری دارن یک بیع فاسدی انجام میدن و میدانند که این بیع فاسد است. از بحث فضولی بیاید بیرون، من دارم با آقای دنیا دیده یه بیعی انجام میدم، اما میدانیم این بیع شرعاً فاسد است، ولی میگیم شرع رو چه کار داریم، ما بذار کار خودمون رو انجام بدیم. فرض کنید که بیع ربویه، مثلا من میخوام گندم درجه یک رو با گندم درجه دو خرید و فروش کنم، منتها با زیادت و نقیص 5 کیلو گندم درجه یک رو بدم، 7 کیلو گندم درجه دو بگیرم. خب چون گندم در مقابل گندم همجنسه، نباید زیادت و نقیصه باشه. اگه یه طرف شد 7 کیلو یه طرف شد 5 کیلو، میشه بیع ربوی و باطل. میدونیم من باطله، میدونیم این بیع فاسده، ولی میگیم ولش کن. من 5 کیلو گندم رو در اختیار آقای دنیا دیده قرار میدم، ایشون هم 5 کیلو گندم رو در اختیار من قرار میده. بعد شارع گفته که این بیع شما باطله. خب اگر که من رفتم 5 کیلو گندمم رو از آقای 5 کیلو در مقابل 7 کیلو، اگه گفتم 5 در مقابل 5 اصلاح میکنم، اگه من رفتم 5 کیلو گندمم رو پس گرفتم، بعد 7 کیلو گندم آقای دنیا دیدم که در اختیار من بوده تلف شده باشه، آیا من ضامن اون 7 کیلو هستم یا نیستم؟ هستم دیگه. پس باید 7 کیلو رو بهشون بدلش رو پرداخت کنم. پس ما در یه بیع فاسدی 5 کیلو گندم دادیم، 7 کیلو گرفتیم. بعد که معلوم شد فاسده، من رفتم 5 کیلو خودم رو، از اولش هم معلوم بود فاسده، ولی بعد که خلاصه تصمیم گرفتیم به دستور شرع عمل کنیم، من رفتم 5 کیلو گندم خودم رو گرفتم، اما 7 کیلو گندم ایشون تلف شده، آیا ضامن عوضش هستم یا نیستم؟ هستیم. همه فقها گفتن که ضامنی باید پرداخت کنیم، در حالی که من گندم خودم رو در اختیار ایشون قرار دادم، ایشون رو مسلط بر گندم خودم قرار دادم بدون عوض. آقای دنیا دیدم 7 کیلو گندمش رو در اختیار من قرار داد، منو مسلط بر اون قرار داد من دون عوض. نگید که آقا اینجا عوض بود، بی بود. میگیم عوضی که فاسد باشه، عوضی که شارع اون رو به عنوان عوض حساب نکنه، عوض نیست. پس در این مثال تسلیت اتفاق افتاد، تسلیت هم در مقابل عوض نبود. علل قاعده‌ای که شما گفتید، طبق قاعده‌ای که شما گفتید، باید زمان در کار نباشد، در حالی که فقها گفتن زمان هست. چون مطلب یک کمی دقیقه، اشکال رو میخونم بعد جوابش رو توضیح میدم. و من ما ذکرنا یظهر ایضاً فساد و نقض ما ذکرنا بالبیع مع علم المشتری بالفساد. نقضی که میخوایم بیاریم، میخوایم برای این نقض اولا به کجا میخوره؟ برگردید صفحه 485 آخر صفحه. دلیل زمان چیه؟ آخر صفحه، خط آخر. دلیل زمان چیه؟ و وجهو کما سر ره بهی بعضهم کل هلی والعلامه و غیره ما بیز هر من آخرین ایزن انهو سلطهو علا مالهی بلا عوضن. گفتیم هر کسی دیگری رو مسلط کند بر مالش بدون عوض، دیگه زمانی در کار نیست. این بود استدلال دیگه. حالا نقض میخواد بخوره به اونجا. اما جواب نقض از کجا فهمیده میشه؟ از همین مطالبی که دو صفحه عقبتر بیان کردیم. حالا وجه فساد رو چون بیان میکنن الان خیلی معطلش نمیشم. پس از آنچه که ما ذکر کردیم ظاهر میشود فساد نقض به آنچه که ذکر شد، فساد و نقض ما ذکرنا، فساد نقض آن استدلالی که قبلا ذکر کردیم، به وسیله چی نقض بشه؟ به وسیله بیع مع علم المشتری بالفساد. بیعی که مشتری علم داشته باشه که اون بیع از نظر شرعی فاسد است، مثل بیع ربوی. چطور نقض شده؟ این نقض رو اول توضیح بدیم. حیث انه زمن البائع بما یعلم انه لا یزمن الثمن بهی. از آنجا که من مشتری، انهو زمیرش میخوره به مشتری، از آنجا که مشتری زامن قرار داده است بایع را به وسیله یه چیزی که میداند جناب مشتری اون شی زمانت نمیشود ثمن به وسیله آن. لا یزمن و ثمن و بهی یعنی زمانت نمیشود ثمن به وسیله آن. یعنی من آقای دنیا دیده رو زامن قرار دادم به وسیله اون 7 کیلو گندمی که به من داده، 5 کیلو گندم بهش دادم، او رو ضامن قرار دادم به وسیله 7 کیلو گندمی که به من داده، در حالی که میدانستم به وسیله اون 7 کیلو گندم 5 کیلو گندم من ضمانت نمیشود از نظر شارع. درست شد؟ پس لان حیث انه زمن البائع بما یعلم انه لا یزمن الثمن به شرعن، شرعنشو من اضافه میکنم، و ضامن قرار داده است بایع را به وسیله چیزی که میداند ضمانت نمیشود ثمن به وسیله آن. و کزل بائع، همچنین بائع هم همین جوره، و کزل بائع مع علمه بالفساد، بالفساد زمن المشتری بما یعلم ان المشتری لا یزمن بهی همچنین از بایع در جایی که علم به فساد داشته باشد، چنین بایعی ضامن قرار داده است مشتری را به وسیله چیزی که میداند بایع که مشتری ضامن قرار داده نمی شود به وسیله آن. فکه انه لم یضمنه بشیئا، گویا اصلا او را ضامن قرار نداده است. پس تو این بیع فاسد، تو این بیع فاسد من ضامنم که در مقابل 7 کیلو گندم آقای دنیا دیده 5 کیلو به او بدم. درسته که من ضامنم، درسته که آقای دنیا دیده منو ضامن قرار داده در مقابل 7 کیلو گندمش 5 کیلو به او بدم، اما این 5 کیلو گندم از نظر شرعی ضمان اون 7 کیلو گندم نیست. پس مایی که علم به فساد داریم شرعاً، در واقع میدانیم این 7 کیلو گندمی که به ما داده چیزی در مقابلش به عنوان ضمانت قرار نگرفته است. معلوم میشه هیچ ضمانتی در اینجا وجود ندارد. پس کأنه آقای دنیا دیده منو مسلط بر گندمش قرار داده بدون ضمان مجانن، منم او رو مسلط بر گندمم قرار دادم جداگانه بدون ضمان. خب این به اصطلاح نقض، این نقضی که گفتیم اگر وارد باشه اصل استدلال ما رو زیر سوال میبره، کلیت استدلال ما رو خراب میکنه. اما ایشون میفرمان از آنچه که ما ذکر کردیم معلوم میشه که این نقض فاسد است. چرا فاسد است؟ من فقط در قالب دو تا کلمه بگم تو عبارت بریم جلو، خیلی معطل نشیم. آقا تو این مثال خوب دقت کنید، تو این مثال درسته که شارع امضا نکرده، درسته که شارع این ضمانت رو امضا نکرده، اما به هر حال آیا من 5 کیلو گندمم رو مجانن در اختیار آقای دنیا دیده قرار دادم یا او رو ضامن قرار دادم به وسیله مالش؟ من مجانن او رو مسلط بر 5 کیلو گندم نکردم، بلکه او رو مسلط کردم بر 5 کیلو گندمم به این شرط که ایشون ضمانت کند اون 5 کیلو گندم را از مال خودش. منتها ما تو ذهنمون این بود که مال ایشون 7 کیلو گندم باشه، شارع گفت نه 7 کیلو گندم نه. پس در واقع ایشون ضمانت کرد 5 کیلو گندم را به وسیله مالش، اما اون مالی که به عنوان مصداق ضمان انتخاب کردیم این رو شارع امضا نکرد. اصل ضمان تایید شد ولی مصداق ضمان تایید نشد. پس در واقع تسلیت بدون ضمان نبوده، تسلیت به همراه ضمان بوده، منتها اون مصداقی که برای ضمان مشخص کردیم اون مصداق مورد تایید شارع واقع نشد. پس به وجه الفساد ان تضمین الحقیقی حاصل هنا، وجه فساد اینه که تضمین حقیقی در اینجا حاصله. این با بحث بیع فضولی متفاوته. در بیع فضولی خوب دقت کنید، در بیع فضولی من کتابم رو، سمن رو وقتی که به بایع میدادم، بایع از جیب خودش هیچی ضامن نشده بود، اما اینجا آقای دنیا دیده از جیب خودش ضامن 7 کیلو گندم بده، منتها حالا این 7 کیلو گندم رو شارع روش خط میکشه، شارع امضا نمیکنه، ولی بالاخره ایشون تعهد داشته از جیب خودش ضمانت کنه. برخلاف بیع فضولی که ما وقتی سمن رو به بایع میدادیم، بایع از جیب خودش هیچی به عهده نمی گرفت. پس اینا با هم فرق دارن. وجه فساد این است که تضمین حقیقی حاصل است در این مثال، در این مثالی که شما زدید، در این نقضی که شما آوردید. لأن المضمون بهی مال الضامن، به خاطر اینکه آنچه که ضمانت شده است به وسیله آن مال ضامن است. اون 7 کیلو گندم ولو شارع بگه 7 کیلو گندم نه، ولی 7 کیلو گندم بالاخره مال ضامن هست، ضامن متعهد شده از جیب خودش پرداخت کنه. آیت الامر ان فساد العقد مانع ان مزی هذا الزمان و تضمین فی نظر شارع. آیت الامر این که فساد عقد مانع می شود از نفوذ و مزی این زمان و تضمین در نظر شارع، چون فرض فساد این عقد هست، لان المفروض فساده. اما فاذا لم یمز شارع و از زمان الخاص صار اصل و اقدام شخص علی الزمان الحقیقی او قاعدت اثبات الید علی مال من دون تسلیت مجانی او استعمان ان مالکهی موجبن لزمانهی. خب این اشاره به دو تا وجهی داره که برای زمان داشتیم. بذارید من اول یه دونه وجهشو بگم بعد بریم سراغ وجه دوم. یه بار دیگه عبارتو بخونیم. فاذا لم یمز شارع و از زمان الخاص، وقتی شارع زمان خاص رو امضا نکنه، یعنی 7 کیلو گندم رو امضا نکنه، اما سار اصل و اقدام شخص علی الزمان الحقیقی اصل این که آقای دنیا دیده اقدام کرده بر زمان، یعنی گندم رو که از من گرفته زامن شده خودش که از جیب خودش چیزی پرداخت کنه. سار اصل و اقدام شخص علی زمان الحقیقی، یه خط بیاید پایین تر، موجبن لزمانه. اصل اقدام ایشون بر زمان حقیقی این موجب زمان ایشون می شود. خب با او یه وجه دومی هم مطرح میکنن برای اینکه این وجه ها قاطی نشه. سار اصل و اقدام شخص، اونجا یه الف بذارید، او قاعدت اثبات الید ب بذارید جلوش، درست شد؟ پس اگر شارع اون زمان خاص رو امضا نکرد، اصل اقدام شخص بر زمان حقیقی اون موجب زمانش می شود. این یه وجهش بود. وجه دوم قاعده اثباتیت هست. قاعده اثباتیت یعنی همون علل ید ما اخذت حتی تعدی. قاعده اثباتیت میگه اگر مالی رو از غیر گرفتی، تحت ید شما اومد، شما باید اون رو پس بدی، اگه پس ندی ضامن هستی. علل ید ما اخذت حتی تعدی، درست شد؟ این قاعده اثباتیت. یه دو سه تا استثناء داشت، مثل بحث آریه و مثل بحث ودیعه و اجاره و اینا، ولی اون استثناءاتشو که کنار بذاریم، عمومش در اینجا میاد میگه که شما ضامن هستی، میاد میگه شما 7 کیلو گندم از طرف مقابل گرفتی، ضامن اون 7 کیلو گندم هستی. پس اون قاعده ایت هم اینجا دلالت بر زمان دارد. پس دو تا وجه برای زمان مطرح کردیم، یک اصل و اقدام شخص، دو قاعدت و اثبات الید علی المال من دون تسلیت مجانی او استعمان ان مالک امین قرار دادن. قاعده اثبات الید علی مالن، این قاعده اثبات الید علی مالن زیرش بنویسید همون علی الید ما اخذت حتی تعدی. این قاعده اثبات الید من دون تسلیت مجانی، که چند مورد ازش خارج شده بود، تسلیت مجانی و استیمان امین قرار دادن ازش خارج شده بود. اگر اثبات ید کردید در حالی که تسلیت مجانی نبود، استیمانم نبود، شما ضامن هستید. این قاعده موجب زمان می شود. پس اینم شد مورد ب. یه دفعه دیگه مرور کنیم بحث رو، من خواهم عبارت کامل معلوم بشه. اگر یادتون باشه صفحه 486 بالای صفحه در مقام توضیح استدلال گفتن که زمان دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یا علل ید ما اخذت یا قاعده اقدام بر زمان. خب پس ایشون فرمودن زمان دو تا مدرک میتونه داشته باشه، یا علل ید یا قاعده اقدام بر زمان. حالا اشاره به همون دو تا دارن، میفرمان تو این مثال بیع فاسد، تو این مثال نقضی که شما آوردید، درسته که شارع این مصداق زمانی که بین من و آقای دنیا دیده اتفاق افتاد، این مصداق زمان رو رد کرد، ولی بالاخره ایشون اقدام بر زمان کرده بود یا نه؟ همین اقدام بر زمانی که ایشون کرده بود باعث میشه که ایشون ضامن باشد. علاوه بر این، ایشون ید بر مال من داشت یا نداشت؟ ید بر 5 کیلو گندم ما داشت یا نداشت؟ داشت. پس قاعده علالیت میگه ضامن بر اون هست. پس میفرمان که اشاره خلاصه به اون دوتا دلیل سابق برای زمان داشت. اگر شار زمان خاص رو امضا نکرد، اولا اصل اقدام شخص بر زمان حقیقی، دومن قاعده اثباتیت بر مال، این دوتا موجب زمان هستن. بین خط تیره میفرمان این دوتا وجهی که گفتیم بنابر اختلافی هست که وجود داره. بعضیا مدرک زمان رو در عقد فاسد اولی میدونن، بعضیا مدرک زمان رو دومی میدونن. علل خلاف فی مدرک زمان فی فاسد ما یزمن به صحیحه. بنابر اختلافی که وجود داشت در مدرک زمان، در فاسد از اون عقودی که صحیحش زمان آور است، اون عقودی که صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. چرا؟ اختلاف. بعضیا اون وجه الف رو میدانن، بعضیا وجه ب رو میدانن که تو عبارت اشاره کردیم. خب مسئلهش اینه که، حالا نکتهش اینه که این دوتا وجهی که اینجا داشتیم، دوتا وجهی که برای زمان گفتیم در اینجا، که یکیش علالیت بود یکیش اقدام بر زمان بود، تو این مثال بیع فاسد پیاده شد. این دوتا وجه هیچ کدومش تو بحث عقد فضولی پیاده نمی شود. قبلا هم گفتیم در عقد فضولی هیچ کدوم از این دوتا وجه نیست که زمان رو بیاره، و شیء منهما، هیچ کدوم از این دوتا وجه در عقد فضولی نیست، و شیء منهما غیر موجود فی ما نحن فیه. ما نحن فیه یعنی عقد فضولی، یعنی هیچ هر دوتای اینها موجود نیستن در عقد فضولی. کما اوضحناه به ما لا مزید علیه، کما این که واضح کردیم اون رو، بیان کردیم اون رو به اون بیانی که دیگه بیشتر از اون ممکن نبود. بیان کردیم که چرا این دوتا وجه در عقد فضولی جاری نیستن. در مورد علالیت گفتیم نسبت به عقد فضولی تخصیص خورده. در مورد علالیت گفتیم نسبت به عقد فضولی تخصیص خورده. در مورد اقدام بر زمان هم گفتیم اینجا بایع فضولی اصلا اقدام بر زمان از جیب خودش نکرده. پس هیچ کدوم از این دوتا در بحث عقد فضولی نمیان. و حاصله هو محصلش این شد که محصل آنچه که ما واضح کردیم و اینا این شد که ان دفع المال الى القاصب ليس الا كدفعه الى ثالث يعلم عدم كونه مالكاً للمبيع و تسليطه على اتلافه. میفرمان که محصل کلمات سابقمون رو اگر بخوایم بگیم با یه تمثیل با یه تشبیه میتونیم بگیم. محصل حرفای سابق اینه که دفع مال به قاصب، قاصب یعنی همون بایع فضولی، دفع مال به قاصب نیست مگر مانند دفع مال به یه شخص ثالثی غیر از بایع فضولی که یعلم عدم و کونه مالکن للمبی، شخص ثالثی که دانسته شده است که اون مالک مبی نیست. و تسلیطهی علا اتلافه و مسلط کردن اون سالس بر اتلاف. در چی شبیه اونه؟ فی ان رد المالک لا یوجب الرجوع الى هذا سالس، در این که رد کردن مالک عقد فضولی را موجب رجوع به این شخص سالس نمی شود. خیلی واضحه ها، ولی باز تو مثال توضیح بدم. کتاب مال آقای دنیا دیده، آقای ابراهیمی به عنوان بایع فضولی میاد این کتابو به من می فروشد، درسته؟ کتاب آقای دنیا دیده رو جناب ابراهیمی میاد به من به عنوان بایع فضولی میفروشد، من میشم مشتری. خب حالا من باید ثمن رو پرداخت کنم. من کتابو که گرفتم ثمن رو به جای اینکه برم بدم به مالک اصلی کتاب یا برم بدم به بایع فضولی، میرم میدم به آقای باقی. آقای باقی این وسط چی کاره است؟ هیچ کاره. ثمن رو من رفتم دادم به شخص ثالث. با منید یا نه؟ اگر مالک کتاب که جناب دنیا دیده باشه بیاد کتابو از من پس بگیره، من ثمن رو باید برم از کی بگیرم؟ میتونم برم از آقای باقی ثمن رو پس بگیرم اگر ایشون تلفش کرده باشه؟ آیا ایشون ضامنه؟ یا نه دیگه، شما مجانن رفتی ثمن رو در اختیار ایشون قرار دادی، تسلیط مجانی کردی. ایشون که ضامن نبود به شما چیزی پرداخت کنه، شما بدون عوض رفتی ثمن رو در اختیارش قرار دادی. پس اگر مالکم کتابو ازت پس گرفت، ثمن رو از اون شخص ثالث نمیتونی بگیری. ایشون میفرمان چطور اینجا نمیتونی بگیری؟ اگر ثمن رو به بایع فضولی هم بدی بازم نمیتونی بگیری. چرا؟ چون بایع فضولی با شخص ثالث هیچ فرقی ندارن. همچنان که این شخص ثالث جناب محمد جواد باقی ضامن نشده بود که چیزی به ما پرداخت کنه، این بایع فضولی هم ضامن نشده از جیب خودش چیزی به ما پرداخت کنه. پس همچنان که ادله زمان شامل حال این شخص ثالث نمیشد، شامل حال بایع هم نمیشود. تموم شد. نعم، یه استدراک کوچولو. تا اینجا یه لحظه دقت کنید. تا اینجا ما گفتیم که اگر عقد فاسدی انجام بشه، خوب با من باشید، اگر یه عقد فاسدی بین من و آقای دنیا دیده اتفاق بیفته، تو این عقد فاسد درسته که تسلیط کردیم، تسلیطمون هم در مقابل یه عوضی بوده که شارع اون رو تایید نکرده، اما زمان وجود دارد. ایشون میفرمان که یه مورد عقد فاسد ما میخواییم برای شما مثال بزنیم که عقد فاسد باعث میشه که زمانی وجود نداشته باشه، فساد عقد باعث میشود که زمانی وجود نداشته باشه. پس تا اینجا گفته بودیم در مورد نقض، گفته بودیم زمان وجود دارد، میخواییم یه عقد فاسدی مثال بزنیم که زمان وجود ندارد. چه عقد فاسدی؟ فرض کنید که مبیع یا ثمن از اون چیزایی باشه که شرعاً به ملکیت کسی در نمی آیند. مثل چی؟ مثل خمر و خنزیر. خمر و خنزیر ملک مسلمان قرار نمی گیرن. یا مثل حر، یا آدمی که حره ما بیاییم بفروشیمش، حر ملک کسی قرار نمی گیرن. یا چیزایی که ارزش ندارن مثل سوسک، سوسک مرده. آیا یا پوست تخمه، پوست تخمه حالا اگه خیلی باشه ممکنه کسی بگه میبرنش تو صنعت تبدیلش میکنن به این چوبهای مدرن. نه، حالا یه ذره مقدار کمی که ارزش این چیزام نداشته باشه، اینا از نظر شرعی مال به حساب نمیآیند. اگر فساد عقد به خاطر این باشه که سمن یا مسمن از این جور اموره، مثلا من بیام خمر بفروشم به آقای دنیا دیده، آقای دنیا دیده با اینکه میداند خمر شرعا ارزش نداره، ببین کارمون به کجا رسیده، از بس که اذیت کردید سر این حضور غیابا ما رو دیگه به خمر فروشی افتادیم، خمر آوردیم بفروشیم به آقای دنیا دیده، آقای دنیا دیدم میدونه خمر شرعاً ملک نیست، پس عقد ما فاسده. اما در این حال میاد 100,000 تومان، مزنه دستم نیست دیگه، اگه خیلی قیمت پرت گفتیم شما ببخشید، 100,000 تومان به عنوان ثمن خمر به ما پرداخت میکنه، ما 100,000 تومان میگیریم. بعدن که معلوم میشه معامله فاسده، ما این 100,000 تومان هم میگیریم و فوری خرجش میکنیم، صبحونه نخوردیم، فلافل میگیریم میخوریم، تموم میشه میره. البته صبحونه خوردم، فلافل هم نمیخورم، درست شد؟ بعد آقای دنیا دیده میگه آقای معامله فاسد بود، ثمن ما رو پس بده. من میگم تلف شد. میگه عوضش رو پس بده. میگم دیگه من ضامن عوض نیستم. ایشون میگه همین الان دو تا خط بالاتر خوندید که اگر عقد فاسد بود ضمان وجود داره. ما میگیم ها، اون مال جایی بود که فساد عقد منشأ دیگری داشته باشه. اینجا چون فساد عقد به خاطر خمر و خنزیر بود، به خاطر این بود که مبی خمر بوده، خمرم از نظر شرعی مالیت نداره، پس تو که پولتو به من دادی، درسته که منو مسلط کردی بر ثمن در مقابل خمر، من ضامن شدم که خمر پرداخت کنم، ولی خمر مال به حساب نمیاد. در واقع من ضامن نشدم که مال به شما پرداخت کنم، ضامن شده بودم غیر مال پرداخت کنم، ضامن نبودم که چیزی از جیب خودم، مالی از جیب من کم بشود. پس شما تسلیتتون تسلیت مجانی بوده، پس من دیگه ضامن نیستم. پس یه استثناء در واقع این نعم از اون نقضی که بالا گفتیم. البته نقض رو جواب دادیم ما، ولی حکمی که در نقض گفتیم این بود که در بیع فاسد ضمان هست. حالا میخوایم بگیم تو یه بیع فاسدی هست که ضمان نیست. نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک، اگر فساد عقد به خاطر این باشد که قبول نمی کند عوض ملکیت را، کل خمر و خنزیر و هر و سوسک و پوست تخمت و امثال ذالک، قویت تراد و ما ذکر نافی، تقویت میشه اعتراض آنچه که ما ذکر کردیم در آن. آنچه که ما ذکر کردیم چی بود؟ من عدم زمان عوض المملوک مع علم البائع بالحال. یعنی این میشه شبیه مورد بیع فضولی. آنچه که ما در بیع فضولی ذکر کردیم چی بود؟ این بود که زمانی نیست نسبت به عوض اون خمر و خنزیر، نسبت به عوض خمر و خنزیر اون 100,000 تومان زمانی نیست، اون عوضی که این صفت داشت مملوک بود. بالاخره 100,000 تومان مملوکه، درسته خمر و خنزیر مملوک نبود، ولی عوضش که مملوک بود. مع علم المالک بالحال، در جایی که مالک علم داشته باشد به حال. منظورمون از حال اینه که خمر و خنزیر ملک نیستن، بدونه که خمر و خنزیر ملک به حساب نمیان. چرا؟ چون ایشون در واقع 100,000 تومان خودش رو، مملوک خودش رو در اختیار من قرار داده، من رو هم ضامن هیچ مالی قرار نداده، من فقط قرار شده یه غیر مالی بهشون پرداخت کنم، غیر مال که ارزش نداره. کما سر رهبه شیخ و مشایخنا فی شرحه علل قواعد، شیخ و مشایخنا استاد اساتید ما مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد تصریح کردن به این مطلب. هازا. خب آقا خسته نباشید، یه صلوات تو دلتون بفرستید، یه نفسی تازه کنید، حال هواتون عوض بشه. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ می‌خوایم یه بار دیگه، حالا وارد یه بحث دیگه‌ای بشیم، یه فاز دیگه‌ای بشیم. تا اینجا چیکار کردیم؟ مرحوم شیخ در قالب 3-4 صفحه گذشته یه سری اشکال جوابا مطرح کردن و یه مطلبی فرمودن. مطلبشون این بود که دلیلی بر زمان در عقد فضولی وجود ندارد. کجا؟ البته نه مطلقا، تو این صورتی که محل بحث ماست، در عقد فضولی اگر مالک اومد از من مشتری مبیع رو گرفت، خب، و من ثمن رو تقدیم کرده بودم به بایع فضولی با اینکه میدانستم مالک نیست، بایع فضولی هم ثمن رو تلف کرد، من دیگه حق رجوع به بایع فضولی ندارم، بایع فضولی ضامن اون ثمنی که از من دریافت کرده تلف کرده نیست. تا اینجا اینو گفتیم دیگه. چرا گفتیم؟ چون دلیل زمان شامل ما نحن فیه نمی شود. حالا میخوان بفرمان که آقا یه قاعده فقهای ما دارن، ظاهر این قاعده اینه که در اینجا هم زمان هست. قاعده چیه؟ قاعده اینه کل عقد یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی. این قاعده خیلی اینجا کار رو برای ما مشکل میکنه. تا اینجا ما گفتیم دلیلی بر زمان نیست، حالا میگیم ظاهر اطلاق این قاعده شامل حال ما، شامل ما نحنفی هم میشود. اطلاق قاعده شامل ما نحنفی میشود، پس ظاهرش اینه که در ما نحنفی زمان هست. به چه بیان؟ اول مختصر این قاعده رو توضیح بدیم. در تقریر این قاعده بیانات مختلفی ذکر شده. احتمالاتی هست که مراد از این قاعده چیه؟ اول ما طبق مبنای مرحوم شیخ، اون چیزی که مرحوم شیخ سر جای خودش پسندیدن و اون رو ظاهر این قاعده میدانن، طبق اون حرف میزنیم دیگه. ایشون میفرمان کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یعنی شما عقد انواعی داره، عقد انواعی داره. مثل چی؟ مثل بیع، مثل اجاره، مثل نمیدونم هبه، مثل مضاربه. انواع عقد رو در نظر بگیرید. این انواع عقد هر نوع خاصی رو که روش دست بگذارید، این صحیح دارد، فاسد هم دارد. مثلا بیع، یه سری مصداقای صحیح داره، یه سری مصداقای فاسد داره. اجاره، یه سری مصداقای صحیح داره، یه سری مصداقای فاسد داره. هبه، یه مصادیق صحیح داره، یه مصادیق فاسد داره. پس این قاعده میگه که آقا شما هر نوع عقدی رو که در نظر بگیرید، یه سری مصادیقش صحیحه، یه سری مصادیقش فاسده. اگر مصادیق صحیحش زمان داشت، مصادیق فاسدش هم زمان دارد. مثلا بیع اگر صحیح باشه زمان داره، پس بیع فاسد هم زمان دارد. اما هبه اگر صحیح باشه زمان ندارد، هبه فاسد هم زمان ندارد. این اون چیزیست که مرحوم شیخ از این قاعده برداشت میکنن. فقط حواستون باشه ها، منظورمون از زمان در بیع صحیح چیه؟ منظورمون از زمان در بیع فاسد چیه؟ زمان در بیع صحیح وقتی میگیم، یعنی من مشتری متعهد شدم مبیع رو که میگیرم ثمن رو پرداخت کنم. منظور از زمان همینه دیگه. من مشتری مبیع رو که میگیرم ضامنم که ثمنش رو پرداخت کنم. پس زمان در عقد صحیح به همون عوض و معوضه. منی که معوض رو میگیرم ضامن عوض هستم و بایعی که عوض رو میگیره ضامن معوض رو پرداخت کنه. پس زمان در بیع صحیح اینه. اما زمان در بیع فاسد چیه؟ زمان در بیع فاسد اینه که اگر من مبیع رو از شما گرفتم، خب بعدن بیع معلوم شد که فاسد بوده، اگه مبیع خودش هست که خودش رو پس میدم، اما اگر خودش تلف شده بود بدلش رو به شما پرداخت کنم، نه اون ثمن مسما رو. ثمن مسما که عقد فاسد بوده، اگر مبیع رو از شما گرفتم تلف کردم، بدلش رو، حالا مثلی بود مثل، قیمی بود قیمی، بدلش رو به شما پرداخت کنم. این منظور قاعده است. لذا اگر که ما یه بیعی انجام دادیم فاسد بود، من کتاب آقای دنیا دیده رو خریدم به بیع فاسد، کتابو گرفتم بعد معلوم شد بیع فاسد بوده، اما کتاب ایشون یه دفعه از دستم افتاد و متلاشی شد و تلف شد، اینجا چون بیع صحیح زمان آور بوده، یعنی در بیع صحیح من متعهد بودم قیمت رو پرداخت کنم، در بیع فاسدم ضامنم باید عوض کتاب رو بهشون پرداخت کنم. اما اگر آقای دنیا دیده کتابش رو به من هبه کرد، به هبه فاسده، کتابش رو به من هبه کرد، گفت شما روز معلم هنوز 5-6 ماه مونده ولی ما میخوایم به استقبال بریم، آخه هیچ روزی هم نیست این ایام که بگیم به مناسبته، به مناسبت روز معلم که هنوز خیلی مونده، گفت من میخوام کتابم رو هبه کنم، کتابش رو به من هبه کرد به هبه فاسد. بعدن که فهمید هبه فاسده اومد کتابش رو از من پس بگیره، اما کتاب تلف شده بود. میگن چون هبه صحیحش زمان آور نیست، هبه اگه صحیح باشه من ضامن نیستم، یعنی بدلی نباید پرداخت کنم به ایشون، فاسدش هم زمان آور نیست. ایشون میگه کتابمو پس بده، میگم تلف شد، عوض برو به کارت، عوضی دیگه در کار نیست. این معنای قاعده است. خب به این معنا اگر این قاعده رو بخوایم در مانحنفیه جاری کنیم، مانحنفیه عقد فضولیه دیگه، دقت کنید، مانحنفیه عقد فضولیه. تو عقد فضولی من از بایع فضولی کتابو گرفتم ثمنو پرداخت کردم، با منید یا نه؟ مالک رد کرد عقد فضولی رو، پس عقد فضولی شد چی؟ فاسد. مالک اومد کتابش رو از من گرفت، حالا من میخوام ببینم که آیا بایع فضولی ضامن هست یا ضامن نیست. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. میگه مگه این عقد بیع نبوده؟ میگیم چرا. میگه مگه بیع صحیح زمان آور نیست؟ میگیم چرا. میگه پس فاسدش هم زمان آوره، آقای بایع فضولی ضامنه، عوض اون ثمن رو به شما پرداخت کنه. پس تا اینجا چی؟ شما میخوای بری برو، ولی ساعت فکر نکنم عقب باشه، عقبه؟ ها حال یه دو سه دقیقه برو شما. گرفتی چی شد یا نه؟ پس این قاعده ما یزمن به صحیحه، هرچی تا حالا رشته بودیم، با منید یا نه؟ هرچی تا حالا رشته بودیم خراب کرد. تا حالا ما این همه زور زدیم بگیم زمان نیست، آقای بایع فضولی ضامن نیست اگر ثمن رو تلف کرده بود، من نمیتونم برم بگم بدلشو بده. این قاعده داره میگه چی؟ میگه ضامنه. پس هازا، همه اینایی که گفتیم داشته باش، ولیکن هازا یعنی درسته که تا حالا این همه دلیل آوردیم، این همه اشکال جواب دادیم که بگیم زمانی وجود ندارد، ولیکن اطلاق قولهم ان کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یقتز زمان فی ما نحن فیه و شبهه، لیکن اطلاق قول فقها که این قاعده رو درست کردن که قاعده میگه هر عقدی که صحیحش زمان آور باشد فاسدش هم زمان آور است، هر عقدی که به وسیله صحیحش زمان بیاید میآید زمان به وسیله فاسدش، اطلاق این قول فقها اقتضا میکند زمان را در ما نحن فیه و شبه ما نحن فیه. ما نحن فیه یعنی بیع فضولی، شبه ما نحن فیه یعنی کجا؟ یعنی مثلا البیع بلا ثمن، الاجاره بلا اجره، اینا رو قبلا به عنوان نظائر ما نحن فیه میگفتیم دیگه. پس شبه ما نحن فیه میشه مثل بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجرت. اطلاق قول فقها اقتضا میکند که زمان در اینجا بیاید. چرا؟ نظرن الى ان البیع صحیح یقتز زمان ففاسدهو کذالک، نظر به این که بیع صحیح اقتضا میکند زمان را، پس فاسدش هم این چنین است، فاسدش هم اقتضا میکند زمان را. الا ان یفسره، میخوان معنا رو عوض کنن. متاسفانه دیگه فرصت نیست که الا ان یفسره رو توضیح بدم، فقط اینو اشاره کنم که کار به کجا رسید. تا اینجا ما ثابت کردیم که زمان نیست، اما حالا داریم میگیم اطلاق این قاعده اقتضا میکند زمان را. بعد میفرمان که ممکنه که کسی این قاعده را یه جور دیگه معنا کنه، که اگر یه جور دیگه معنا کنه زمان در ما نحن فیه نمی آید. حالا اون جور دیگه ای که معنا کنه چیه و آیا درسته یا غلطه میمونه برای جلسه بعد. منتها حواستون باشه ها، یه نکته ای رو تو ذهنتون قرار بدید، فراموش نکنید، و اونی که این کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده نص نیست، دا روایت نیست، دا که ما الان گیر اطلاقش باشیم. ما این یه قاعده ایه که فقها ساختن. ما به جای اینکه تمسک به اطلاق این کنیم، باید بریم ببینیم منشأ این قاعده چیه، مستند این قاعده چیه، بر اساس مستندش ببینیم ما نحن فیه رو شامل میشود یا شامل نمیشود. از عبارات سابق، از مطالبی که قبلا گفته بودن، صفحه 486 بالای صفحه وقتی قاعده اقدام بر زمان رو گفتن، ختم بالای صفحه قاعده اقدام بر زمان رو که گفتن، گفتن الذی استدل به شیخ و غیره علی الزمان فی فاسد ما یزمن به صحیحه، یعنی گفتن مرحوم شیخ و غیر مرحوم شیخ طوسی مستند قاعده کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رو همون اقدام بر زمان میدانن. پس ما اگر اقدام بر زمان رو در عقد فضولی جاری ندانیم، قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده هم دیگه تو ما نحن فیه جاری نمیشود، دیگه این اطلاقش به درد نمیخوره. پیشاپیش اشاره کرده باشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.